امتداد خط فرضی دیورن ابراز داشتن گزارش دادن. باشندگان آن طرف خط دیورن از هر دو کشور خواسته است مشکلاتشان را از طریق تفاهم و مذاکره حل نماید و بار دیگر دست به صلح نبرند و درگیری مصالحانه نشوند. از طرف دیگر گفته می شود که تاجران افغان که از طریق بندر کراچی تجارتشان را به پیش می بردن و مدت یک ماه می شود که به نسبت موضوع شدن گذرگاه ها تجارت بین افغانستان پاکستان و همچنان افغانستان هندوستان از طریق خاک پاکستان متوقف شده، بیشتر آنان بندر چابهار در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان گزینه و جایگزینی بندر کراچی انتخاب کردن و در حال حاضر تمام تجارت و فعالیت های تجارتی از شرق افغانستان به غرب افغانستان کوچیده و بیشتر اموال تجارتی در حال حاضر از طریق بندر چابهار در جمهوری اسلامی ایران و همچنان بنادر به کشورهای آسیای مینه صورت می گیرد.
خب دوستان، صحبت‌های محمد آصف شنواری بود، همکار ما از جلال آباد، در رابطه با مسدود ماندن گذرگاه‌های مشترک افغانستان و پاکستان و زیانی که به بازرگانان افغانستان وارد شده. دیروز خبری در برنامه انعکاس داشتیم از عضو اتاق بازرگانی زنان غرب افغانستان خانم پری صدیقی که تاکید داشت بر فعالیت اقتصادی زنان و به خصوص همکاری زنان ایران و افغانستان. پیرامون همین موضوع همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی هم داشته با خانم پری صدیقی عضو اتاق بازرگانی زنان غرب افغانستان و از ایشان خواسته که بیشتر در این باره صحبت بکنند. با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز. خانم صدیقی هستم از ولایت هرات، بیشتر فعالیت ما در زون غرب. با ایجاد دولت فعلی که محدودیت‌ها بر زنها بیشتر شده، بیشتر زنان حال فعلا به کار اقتصادی روی آوردن، مثل تولیدات لباس، تولیدات مثلا کشت زعفران، کشمش، بسته‌بندی های مختلف، و خوشبختانه و موفق هم بودیم. زنان افغانستان زنان کارکشتی هستن و خوشبختانه با پشت کار بودن زنان افغانستان تونستن در همین عرصه فعالیت اقتصادی الحمدلله کمی رشد کنن. متاسفانه و با محدودیت هایی که ایجاد شده، ما نمیتونیم لینکشیم با کشورهای بعدی مثل ایران. ایران همیشه حمایت کننده در قسمت همایش ها، نمایش ها با زنان افغانستان بوده و ما بیشتر خواهش ایر داریم که ایران در عرصه ای که هم مرز با هرات هسته میتونه همکاری های بیشتر در قسمت داشته باشه، زنان بیشتر دعوت کنه، چی در قسمت آموزش های مختلفی که ما داشته باشیم و در قسمت سرمایه گذاری خواسته باشه، چی از افغانستان بیاین و چی از ایران بیاین به افغانستان. ما حاضر هستیم که در همین قسمت همگی همکاری کنیم و ما به نمایندگی از زنان در افغانستان حاضریم که برنامه‌های متنوع برای زنان چی افغانستان چی ایران برنامه‌ای داشته باشیم که همه خانم ها به این دسترسی داشته باشن.
در رابطه با فعالیت هایی که زنان در عرصه اقتصادی دارن، یک قدر بیشتر توضیحات بفرمایید که بیشتر چه کارهای انجام میدن؟
بیشتر خانم هایی دارن که در قسمت زعفران، یکی از عمده ترین مثلا سرمایه اقتصادی کشور میشال فعلا عمده همین زعفران شده. خانم هایی دارن که شرکت های زعفرانی دارن و شکر خدا بسته بندی های خیلی عالی با درجه اول دارن کار میکنن. در قسمت لباس، کالاهای سنتی که ما به حساب خود ما میگیم گند افغانی صادر میکنن، همین الان با آلمان اینا، ولی خب در قسمت بعضی محدودیت هایی که ایجاد شده و انتقال بار و اینا یکم مشکل داره، ولی بهترین کارها همین بسته بندی های مواد های مثلا مثل حتی شوینده، شرکت شوینده داریم که یک خانم فعلا داره، الحمدلله کارخانه داره. در همین قسمت اقتصادی خانم ها الحمدلله پیشرفت خوبی کردن.
این تشکل خاص دارن خانم ها که دور هم جمع میشن، یعنی نهادی دارن، در این رابطه اگر توضیحات بفرمایید.
بله، در هرات اتاق تجارت زون غرب زنان تجارت پیشه هستن، اتاق داریم که تمام جلسات، برنامه ها، مؤسسات در اون اتاق جمع میشیم، چه از ولایت های دیگه که گفتم، چه زون غرب و چه از کابل که میان همون جگه خانم ها دور همیم، تبادل نظر داریم در نگاه اقتصاد، نگاه مثلا هر برنامه‌ای که داریم در همون اتاق تجارت زنان افغانستان هستیم.
با توجه به که خب حاکمیت فعلی محدودیت های برای زنان داره، در این عرصه که مشکل برای شما ایجاد نشده نه؟
متاسفانه فقط همین که ما این به کشور دیگه برگردیم باید محرم باشه. خب معمولا طبیعیه یک خانم اگر ازدواج نکرده، اگر پدر برادر نباشه نمیتونه بیایه. مثلا خودم با این که سفرهای زیاد به کشورها 6-8 کشور رفتم تا باله، ولی الان به این دوره باید حتما محرم داشته باشم. همین یک مشکل کوچیکی ما داریم و در قسمت تجارت پیشا کدام مشکل ما نداریم فعلا با دولت کنونی.
چی تعامل شما با سایر نهادهای اقتصادی دارین، با سایر تجار در ولایت‌های دیگه دارین؟ خب افغانستان ولایت‌های مختلف داره، هر ولایتی هم از خوب فرهنگ خاصی داره، به هر حال ذائقه اینا در خوراک، در پوشاک متفاوته و نزدیکی این ذائقه به هم میتونه به هر حال هم به داد و ستد اقتصادی کمک کنه، هم باعث معرفی ولایت‌های مختلف به هم بشه. در این ارتباط چی فعالیت‌هایی دارین؟
خدا رو شکر داریم، مثلا به کابل نمایشگاه برگزار میشه، از هرات دعوت میکنن و ما نمایشگاه داریم، دعوت داریم، ولی خب یکم محدودیت ها ایجاد شده. خود شما میفهمید خانم ها به تنهایی، ما نمیگیم نمیتونه سرپا خوایسته، یک خانم میتونه، ولی خب یک پشتوانی حمایت از مؤسسات آقایون مایه، ولی متاسفانه کم محدودی ها ایجاد شده، مؤسسات هم کمتر شده نسبت به سالهای گذشته که خانم ها حمایت میکرد. تا این چند سال مؤسسات کمی دست نابسته شده، نمیتونن حمایت کنن. ما میریم سر ولایت ها، ولایت ها هم همیته، فقر اقتصادی کم بیشتر شده و نمایشگاه ها کم شده، برنامه ها کم شده، دید و بازدید ها کم شده، یک کمی موزل شده به جامعه ما.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه انعکاس بودید. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. فرصت کوتاهی داریم، خبری داریم از وزیر اقتصاد حکومت طالبان قاری دین محمد حنیف که دیدار داشته با نمایندگان سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و سازمان بین المللی مهاجرت. در این دیدار آقای حنیف خواهان رسیدگی به مشکلات مهاجران شده. در این دیدار آقای حنیف همچنین با اشاره به ازدحام بی سابقه مهاجران در تختپل قندهار، خواستار افزایش فعالیت‌های سازمان بین المللی مهاجرت از دو نوبت به سه نوبت کار است. همچنین نمایندگان یونما و سازمان بین المللی مهاجرت تعهد دادند تا فعالیت‌های خود را به سه وقت کاری افزایش دهند. خبر دیگر این که اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان از اعزام دومین تیم تثبیت هویت مهاجران افغانستانی به ایران در آینده نزدیک خبر داد. محمد حلیم رافع سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان گفته روند تثبیت هویت مهاجران به گونه پیش می رود که برای هر فرد پس از شناسایی کامل در مدت چند دقیقه کارت هویت صادر می شود. و ای گفت پس از تکمیل مراحل تثبیت هویت برای مهاجران تذکره نیز صادر خواهد شد. نخستین تیم‌های اداره ملی ثبت احوال طالبان روز 8 عقرب به ایران اعزام شدند و در مشهد و زاهدان روند تثبیت هویت مهاجران را آغاز کردند. این تیم‌ها مأموریت دارند پس از بررسی مدارک برای مهاجران کارت‌های ویژه 3 ساله هویت افغانستانی صادر کنند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. تشکر از این که همراه ما بودید. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تماس تلفنی وزیر امور خارجه ایران با متقی و اسحاق دار. ایران برای حل مسائل بین افغانستان و پاکستان از راه گفتگو تاکید کرد. ساماندهی روند صدور ویزای ایران در هرات و فاینانشال تایمز، کشورهای عربی طرح آمریکا برای بازسازی غزه را رد کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با تاکید بر ضرورت حل معضل بین افغانستان و پاکستان از راه گفتگو برای ایفای نقش در این زمینه ابراز آمادگی کرد. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی از کابل بشنویم.
جمهوری اسلامی ایران بر حل معضل بین افغانستان و پاکستان از طریق گفتگو تاکید نموده و آمادگی خود را برای ایفای نقش در این راستا ابراز کرد. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفتگوی تلفنی انجام دادند. حافظ احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید:
در افغانستان اسلامی امارت د بهرنی چارو وزیر محترم مولوی امیرخان متقی او د ایران اسلامی جمهوریت د بهرنی چارو وزیر
در این تماس تلفنی دو طرف پیرامون رابطه دو جانبه و مذاکرات اخیر میان افغانستان و پاکستان در استانبول گفتگو کردند. آقای عراقچی بر حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان از طریق گفتگو تاکید کرده و آمادگی ایران برای ایفای نقش سازنده در این زمینه را پیشنهاد کرده است. تکل میگوید که سوی هم مولوی امیرخان متقی گفته که هیئت امارت اسلامی بر اساس هدایت ویژه و صلاحیت رهبری و با نیت نیک در مذاکرات با طرف پاکستانی در استانبول شرکت کرد. آقای متقی تاکید کرده که امارت اسلامی به حل مشکلات با پاکستان از طریق دیپلماسی و تفاهم اولویت می‌دهد. وزیر امور خارجه همچنان افزوده در دور سوم مذاکرات طرف پاکستانی آماده پذیرش هیچ مسئولیت نبوده و به همین دلیل نتوانستیم به نتایج ملموس دست یابیم.
پاکستانی لوری ده هیچ دول مسئولیت منلو تا چمتو نوو چه لعمل و نتوانیدو چه ملموسی پایلی تا ورسیجو.
سه دور مذاکرات بین پاکستان و افغانستان به میانجیگری قطر و ترکیه انجام شد که دور سوم در استانبول نیز بدون نتیجه پایان یافت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
عراقچی در تماس تلفنی با همتای پاکستانیش نیز با ابراز نگرانی نسبت به تشدید اختلافات بین افغانستان و پاکستان آمادگی ایران را برای همکاری در زمینه کاهش تنش‌های این دو کشور همسایه اعلام کرد. عراقچی در این گفتگو بر اهمیت روابط دیرینه و دوستانه این دو کشور همسایه و مسلمان و ضرورت تداوم گفتگو بین افغانستان و پاکستان با همکاری کشورهای مؤثر منطقه برای رفع اختلافات و کاهش تنش تاکید کرد. وزیر امور خارجه پاکستان نیز در این تماس تلفنی با تشریح آخرین وضعیت و نتایج مذاکرات کشورش با افغانستان حفظ صلح و ثبات در منطقه را ضروری برشمرد. اما در ادامه تحرکات منطقوی برای حل مناقشه پاکستان افغانستان، رئیس جمهور ترکیه هم در دیدار با صدر اعظم پاکستان بر اهمیت ادامه مذاکرات صلح میان اسلام آباد و طالبان تاکید کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان طی دیداری در باکو در حاشیه مراسم روز پیروزی جمهوری آذربایجان درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقوی و بین المللی و آخرین تحولات مذاکرات صلح پاکستان و طالبان تبادل نظر کردند. اردوغان ضمن تاکید بر ادامه مذاکرات صلح و حفظ آتش بس میان پاکستان و طالبان گفت ادامه این روند برای برقراری ثبات دائمی در منطقه حیاتی است و ترکیه و حمایت و مشارکت در این مسیر ادامه خواهد داد. صدر اعظم پاکستان نیز از نقش ترکیه و قطر در تسهیل مذاکرات صلح میان اسلام آباد و طالبان قدردانی کرد و گفت اراده مشترک ما برای صلح در افغانستان اخیراً مورد آزمون قرار گرفته و حمایت میانجیگران منطقوی نقش مهمی در کاهش تنش‌ها ایفا کرده است. دیدار اردوغان و شریف اندکی پس از پایان سومین دور مذاکرات میان طالبان و پاکستان در استانبول برگزار شد. دور اول مذاکرات طالبان و پاکستان در دوحه برگزار شد و دو طرف با آتش بس فوری توافق کردند، اما دور دوم و سوم مذاکرات در استانبول بدون نتیجه پایان یافت. در حمله سنگین تی تی پی با کاروان نظامیان اردوی پاکستان در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 10 عسکر کشته و حدود 15 تن دیگر زخمی شدند. این حمله شام شنبه 17 عقرب در منطقه درگی از توابع میریان در شهر بنو رخ داده است. مهاجمان تحریک طالبان پاکستان پس از حمله نخست نیروهای کمکی اردوی این کشور را که برای انتقال اجساد قربانیان اعزام شده بودند نیز هدف قرار دادند. در این اقدام تروریستی یک موتر نظامی اردوی پاکستان به طور کامل منهدم شد و مهاجمان موفق به تصرف یک قبض سلاح نیمه‌سنگین از نوع G3 نیز شدند. این حمله یکی از شدیدترین حملات طالبان پاکستانی در هفته های اخیر به شمار می رود و نگارنها درباره افزایش ناامنی در مناطق مرزی پاکستان را تشدید کرده است. دولت پاکستان طالبان افغانستان را به حمایت از تی تی پی متهم می کند، اتهامی که موجب تشدید تنش ها در رابطه میان کابل و اسلام آباد شده است. در پی آغاز صدور ویزای کار از سوی ایران برای شهروندان افغانستان، نمایندگی قنصلی این کشور در هرات میگوید که روند اعطای روادید سیستماتیک و منظم تر شده است. جزئیات را در گزارش همکارم محمدی از غرب افغانستان میشنویم.
پس از اعلام آغاز قریب الوقوع روند صدور ویزای کار برای شهروندان افغانستان از سوی جمهوری اسلامی ایران، دروازه سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات روزانه شاهد افزایش چشمگیر مراجعان است. این تغییر در حالی صورت گرفته که مسئولان در نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات میگویند روند اعطای روادید نه محدود بلکه سیستماتیک و منظم‌تر شده است. رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات در گفتگو با رادیو دری افزود که بر اساس معلومات به دست آمده از مجاری قنصلی جمهوری اسلامی ایران در هرات، این کشور سیستم جدیدی را برای صدور ویزا به اجرا گذاشته است که هدف آن نظم دهی و جلوگیری از ازدحام در نمایندگی ها عنوان شده است.
بر اساس معلومات به دست آمده از مجرای کنسولی جمهوری اسلامی ایران در هرات، روند صدور ویزا برای افغان ها محدود نگردیده بلکه سیستماتیک شده است.
به گفته آقای فیضان، در چارچوب این سیستم تازه برای تاجران از طریق اتاق تجارت و صنایع ویزای تجارتی صادر می شود و برای محصلان، متعلمین، رانندگان، بیماران و کارگران نیز به ترتیب ویزاهای تحصیلی، ترانزیتی و کاری در نظر گرفته شده است. و افزود که این طرح در اصل به منظور تفکیک نوع سفر و تسهیل بررسی اسناد متقاضیان تدوین شده است. اما او در این حال تاکید کرد که روند جدید برای شماری از شهروندان مشکلاتی نیز به همراه داشته است. فیضان خاطرنشان کرد آنچه دشوار است شرایط مربوط به ویزاهای کاری است، زیرا در این بخش تسهیلات لازم برای متقاضیان پیش بینی نشده است. در نتیجه بسیاری از شهروندانی که برای کار به ایران می‌خواهند بروند در برابر دفاتر نمایندگی ایران و وزارت خارجه در هرات سرگردانند.
بر اساس نظام جدید برای تاجران از طریق اتاق تجارت و صنایع ویزاهای تجارتی صادر میشه، برای محصلان و متعلمین و رانندگان، بیماران و همچنان کارگران ویزاها در نظر گرفته شده، ولی آنچه دشوار است شرایط مربوط به ویزاهای کاری است، زیرا در این بخش تسهیلات لازم پیش بینی نشده.
فیضان در ادامه گفت هنوز برای افرادی که در ایران خانواده، اقوام یا خیشاوندان دارند و همچنین برای کسانی که درگیر پرونده های حقوقی یا مسائل شخصی در آن کشور هستند، مجرای مشخصی برای دریافت ویزا تعیین نشده است. این مسئله باعث افزایش مراجعات روزانه و ازدحام در برابر نمایندگی قنصلی جمهوری اسلامی ایران در هرات شده است. با وجود این مشکلات، معاون نمایندگی وزارت خارجه در هرات از تصمیم ایران برای نظم‌دهی روند ویزا استقبال کرده و آن را اقدام مثبت در چارچوب سیاست‌های داخلی ایران دانسته است. او ابراز امیدواری کرد که با گفتگوهای بیشتر میان دو طرف، تسهیلات تازه‌ای برای اقشار مختلف مردم افغانستان که نیاز واقعی به سفر به ایران دارند فراهم گردد.
ما از سیستماتیک شدن روند ویزا استقبال می‌کنیم و این تصمیم را به عنوان اقدام داخلی جمهوری اسلامی ایران محترم می‌شماریم، اما در عین حال امیدواریم برای آن دسته شهروندان افغان که نیازمند سفر به ایران هستند اما در چارچوب تعیین شده قرار نمی‌گیرند، تسهیلات و مجرای ویژه در نظر گرفته شود.
فیضان همچنین به رادیو دری گفت که مقام‌های وزارت خارجه در هرات نگرانی‌های مردم را با مسئولان قنصلی جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشتند و تلاش‌ها برای ایجاد تسهیلات بیشتر در روند توزیع ویزا همچنان ادامه دارد.
همچنان برای افرادی که در ایران خانواده، اقوام یا خویشاوند دارند یا درگیر پرونده‌های حقوقی هستند، تاکنون مجرای مشخصی برای دریافت ویزا در نظر گرفته نشده است. این موضوع باعث شده که شماری از شهروندان در برابر نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران و دفاتر وزارت امور خارجه سرگردان باشد. ما در این رابطه نگرانی های خود را با مقامات کنسولی جمهوری اسلامی ایران در هرات شریک ساختیم و تلاش میکنیم این موضوع را مکررن به طرف ایرانی در میان بگذاریم تا تسهیلات بیشتر در روند توزیع ویزا برای افغانها به وجود آید.
جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که هزاران شهروند افغانستان همه روزه به دلایل مختلف از جمله تحصیل، تجارت و درمان و کار با آن کشور سفر می کنند. در سالهای اخیر با افزایش فشارهای اقتصادی در افغانستان، تقاضا برای دریافت ویزای کار و اقامت در ایران بیشتر شده است. اکنون با اجرای سیستم جدید انتظار می رود این روند در آینده شفافتر و قابل پیگیری تر گردد. هرچند مردم همچنان خواستار رفع موانع و تسهیل شرایط در بخش ویزاهای کاری و خانوادگی هستند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
هیئتی به سرپرستی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان برای شرکت در نشست همکاری های مشترک مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان به ایران سفر کرد. معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان در شبکه ایکس اظهار داشت که این هیئت با سرپرستی حسیب الله احمدی و با حضور رؤسای معاونت‌های مربوطه به همراه تعدادی از مسئولان وزارت صحت عامه در نشست دفتر سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر در تهران شرکت می‌کند. هدف این نشست بررسی تلاش‌های مشترک در زمینه مبارزه با مواد مخدر، درمان معتادان و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای اعلام شده است. حسیب الله احمدی نیز این سفر را فرصتی برای تبادل تجربیات، هماهنگی اقدامات مشترک و ارتقای همکاری‌های دو جانبه در زمینه مبارزه با مواد مخدر خواند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، امروز در نشست خبری خود اعلام کرد که کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر در افغانستان به صفر رسیده و این یکی از دستاوردهای مهم حکومت طالبان است. با این حال، گزارش اخیر دفتر سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که هرچند تولید تریاک در افغانستان کاهش یافته، اما تولید مواد مخدر مصنوعی مانند متامفتامین یا شیشه در حال افزایش است. دبیر کل پیشین ناتو خروج آمریکا از افغانستان را بزرگترین شکست ناتو خواند و مدعی شد اشغال 20 ساله افغانستان پروژه‌ای بلند پروازانه برای ایجاد جامعه دموکراتیک بوده است. ینس استولتنبرگ، دبیر کل پیشین ناتو و وزیر دارایی کنونی نروژ، در گفتگو با روزنامه ساندی تایمز خروج نیروهای آمریکا از افغانستان را بزرگترین شکست ناتو خواند و آن را تصمیم درست اما دردناک توصیف کرد. وی گفت هدف ناتو ایجاد افغانستانی آزاد و دموکراتیک بود، اما کشورهای عضو حاضر به پرداخت هزینه لازم برای تحقق این هدف نبودند. استولتنبرگ افزود که عملیات 20 ساله ناتو در افغانستان نشان داد تلاش برای ساخت یک جامعه دموکراتیک با اتکا به نیروهای نظامی پروژه بسیار دشوار و بلند پروازانه است و مدعی شد خروج نیروهای ناتو برای بسیاری از مردم افغانستان دشوار و پرهزینه بود. استولتنبرگ ادامه داد که تصمیم ناتو از نظر راهبردی درست بود و ادامه حضور نظامی طولانی مدت نمیتوانست اهداف ناتو را تضمین کند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که کشورهای عربی با طرح بازسازی نوار غزه تحت شرایطی که واشنگتن تعیین کرده است مخالفت کردند. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابع مطلع نوشت مقامات اسرائیلی و آمریکایی از جمله جورج کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد داده بودند که عملیات بازسازی غزه در مناطق تحت کنترل رژیم اشغالگر در این منطقه آغاز شود. آنها مدعی‌اند که این کار می‌تواند مدلی بهتر برای فلسطینی‌ها در مقایسه با زندگی تحت حاکمیت جنبش حماس ارائه دهد. فاینانشال تایمز توضیح داد که کشورهای عربی این پیشنهاد آمریکا را رد کردند زیرا معتقدند اجرای چنین طرحی می‌تواند به تقسیم دائمی سرزمین‌های فلسطینی منجر شود. این کشورها همچنین تأکید کردند که این پروژه را از منابع مالی خود تأمین نخواهند کرد. تماس تلفنی وزیر امور خارجه ایران با متقی و اسحاق دار ایران برای حل مسائل بین افغانستان و پاکستان از راه گفتگو تاکید کرد. ساماندهی روند صدور ویزای ایران در هرات و فاینانشال تایمز کشورهای عربی طرح آمریکا برای بازسازی غزه را رد کردند. بنبست مذاکرات طالبان و پاکستان ناشی از بحران‌های داخلی اسلام آباد است، موضوعی که همکارم قریشی با آقای امین زازه آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای محمد یوسف امین زازه، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین. آقای زازه، گفته میشه که دور سوم مذاکرات سال بین حکومت طالبان و پاکستان در ترکیه با بنبست خورده، دلیل امر به نظر شما چی میتونه باشه؟
ببینید، نزدیک دور سوم مذاکرات جانب پاکستان و نظامی هایش پنجابی ها با طالبان و حکومت امارت اسلامی و بنبست رسیده، دلیل واضح را داره. او دلیلی است که پاکستان باید از خود بپرسه که مردمای را که علیه کشورهای دیگه استفاده کردن و از خارج و داخل اونا را خواستن، مدارس ایجاد کردن و در دیگر کشورها مداخلات میکردن به نام جهاد و این و هان، در از طرف دیگر با مردم خود مشکلات خود حل نتونستن، روز به روز خواستای مردم پاکستان زیاد شده میرن و توقعاتی دارن، ظلم احساس میکنن، بی‌عدالتی ها را احساس میکنن. در این مشکلات داخلی خود پاکستان است که روز به روز ای چالش ها برشان زیاد شدن و امروز به طرف ما روی کردن و هر چیز از افغان ها میدانن، از کشور ما میدانن، از هندوستان میدانن، ما رابطی که با هند دوستانه میخواهیم و هر کشور ما کشور حقی را داره و هر حکومت وظایف مکلفیت هایشان میسته که رابطی خوب با کشورهای منطقه و جهان داشته باشن. اونا را اینا میدانن که ما مداخله میکنیم و با هندوستان دست یکی کردیم. پاکستان در موقعیت جغرافیایی که دیگرها برشان ایجاد کردن با هندی اونا مشکل داره، با مردم افغانستان اونا مشکل دارن، با بلوچ و پشتونخوا و سند و پنجاب و خودشان مشکلات دارن، ولی که ایر بالای کشورهای دیگه میندازن و از آنی مردم خود و جهانیان مخشوش میسازن. هیچ سند و هیچ چیزی به دست ندارن که افغانها یا مردم افغانستان مداخلات را در امور کشور پاکستان داشته باشد.
به هر حال گفته می شود که خواسته های مطرح شده که از توانایی های طرف دیگر بالاست. به نظر شما آیا امکان داره که طرف افغانستان فعالیت های طالبان پاکستانی را مهار بکنه و این چنین خواسته ها می تانه معقول باشه؟
من فکر میکنم که در حدی رسیده که پاکستان یگانه رایی که دارن به خاطر نجات کشور و مردم خود فقط تفاهم با گروه هایی که در هم مسئله هستن و هم فعالیت های مدنی دارن و احزاب سیاسی دارن بیشن مشکلات خود حل کنن و با مردم افغانستان مردم خود اقوام مختلفه که در خط فرضی دویرن جا به جا هستن زندگی میکنن اونا رو بانن که تصمیم بگیرن چه قسم زندگی کنن چه قسم رفت آمد کنن مشکلات خودشان رو مردم باید حل کنن از طریق جرگه ها و تفاهم چون که دولت ها و حکومت ها نتوانستن بودا و سر حکومت ها معلوم نیست که از کجا چشمه میگیرن و که یا تمویل و تجهیز میکنن یک مداخلات در سطح کشورهای جهان هم وجود داره. کشورهای قدرتمند جهان هم بین خود که کدام مشکلات خود دارن، یک چیز واضح است که کشورهای منطقه متاثر میشن و اینی عوامل هستن که پاکستان امروز مرشان درگیر هستن.
خب طرف افغانستان هم و برخی از سیاستمداران پاکستانی هم از حکومت پاکستان خواستن که مشکلات ناراضیان داخلی را خودشان حل کنه. این امر چقدر معقول و مقدور است؟
ما نمیتونیم، ما وانا به هیچ وجه نمیتونم که مشکلات داخلی پاکستان هم با دوش بگیرن. مثلا تی تی پی ادبای پاکستان هست، ناراض هستن، بشین که شما صحبت کنین، یک رای حل بر خود پیدا کنین. اگر ما کدام کمک کرده میتونیم کمک خواد کردیم، در غیر زیر مسئله داخلی خودشان هستن. جهان در این مورد باید تو بیتفاوت نمانن، کشورهای منطقه باید بیتفاوت نمانن. ما که از پاکستان در 50 سال چیغ و فریاد داشتیم، کسی گوش نگرفته. همیالا هم در پاکستان علیه مردم افغانستان و کشور ما گروه های هستن و ما هم تضمینی میخواییم از طرف حکومت پاکستان، خود نظامی هایشان که علیه افغانستان باید از خاک شما استفاده نشن، از فضای شما باید استفاده نشه، پایگاه ها باید دادن نشن. ما هم میخواییم که یک تضمینی وجود داشته باشد و در مورد مشکلات اما عمیق ما که مسئله خط فرضی دیورند است، هر دو طرف خط فرضی دیورند اقوام که نصف شدن، نصف شدن به او طرف، نصف به این طرف زندگی میکنن، نوار اجازه بدن که سرنوشت خودشان خودشان تعیین کنن تا که در او ساحات امن بیارن و توانمندی زیر دارن مردم اقوام که امن و ثبات در این منطقه بیارن. چرا فریاد ازار رو گوش نمیگیرن؟ چرا مردم حق نمیتن؟ چندین بار اقوامی کوشش کردن که ما بین خود باید بشینن و مشکلات را حل کنن، خودشان تصمیم میگیرن که چه قسم زندگی کنن با هم و با بیگانگان به دخواه که هم دیگر برادر هستن، افغان هست. این مردم میتونن، ما جرگه های افغانی داریم و میتونیم که از طریق جرگه های سنتی خود که همیشه مشکلات داخلی خود حل ساختیم و با بیگانگان هم یک جای تسلیم گرفتیم. این چیزایی است که بسیار ساده است، ولی که چرا جهانیان از این چشم پوشی میکنن؟ چرا حکومت پاکستان نمیخواهند که این مشکلات از طریق دیالوگ با مردم، با مردم نه حکومت، خب بخاطر مردم ایجاد شده. پس این مشکلات داخلیشان است که با ما هیچ ارتباط نداره و اینمی چیزی هستن که ما فکر میکنم که هیچ کسی قبول نخواهد کرد.
به هر حال برای شکستن بنبست مذاکرات آقای امینزاده و به جریان انداختن این روند چه باید شد؟ آیا بمباردمان و جنگ میتونه مشکلات را حل بکنه؟
تصمیم پاکستان در این مورد که بیاین بالای ما حملات کنن، مردم بیگونه ما رو بکشن و از یک طرف اوربند باشه و دیگر طرف باز هم بیاین بالای پوسته های امنیتی ما و بالای مردم بیگونه ما در منطقه سپین بولدک حمله کنن، این جواب دادنی هستن و باید بدانن که مردم افغانستان به فشارها و تهدیدها تن نمیتن و به هیچ جابری به هیچ ظالمی. ما در تاریخ ثابت ساختیم که ما چوب نماندیم، اگر سی بر ما بسیار جانور بوده، بسیار مشکل افزا بوده، ولیکن باز هم از غیرت و غرور خود ما تیر نشدیم. مردم افغانستان از نوامیس خود، از سرداد خود، از کشور خود قاطعانه در طول تاریخ دفاع کرده و پاکستانی ها ایر باید بدانن.
خیرین مهاجر افغانستانی مقیم مشهد دیشب طی مراسمی که در حسینیه هراتی های مشهد برگزار شد بیش از 3 میلیارد تومان به خانواده های نیازمند بازگشت کننده به افغانستان و دیگر خانواده های تحت پوشش مؤسسه خیریه سید شهدا علیه السلام کمک کردند. گزارشی از غزل حسین زاده در این زمین آماده پخش است.
همدلی جامعه مهاجر افغانستانی مقیم مشهد در کمک به نیازمندان بازگشت کننده به افغانستان. خیرین مهاجر افغانستانی مقیم مشهد دیشب طی یک مراسم که در حسینیه هراتی های مشهد برگزار شد بیش از 3 میلیارد تومان به خانواده های نیازمند بازگشت کننده به افغانستان و دیگر خانواده های تحت پوشش مؤسسه خیریه سید الشهدا کمک کردند. همچنین بیش از 2 میلیارد تومان کمک های نیز از سوی خیرین مهاجر در اروپا و افغانستان به خانواده های نیازمند اهدا شد. در این مراسم خیرین افغانستانی برای 3000 خانواده نیازمند و بازگشت کننده به افغانستان کمک نقدی اهدا کردند تا برای نیازمندان سوخت زمستانی شامل زغال سنگ، هیزم و زغال چوب تهیه شود. غلام سربر حمیدی مسئول مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام در این مراسم ضمن اشاره به فرارسیدن فصل سرما گفت: خدا را شاکریم که این توفیق را به ما عنایت کرده است تا بتانیم در خدمت نیازمندان جامعه خود باشیم و در آستانه فصل زمستان خانواده های زیادی در افغانستان نیازمندند که توجه خیرین را می طلبد و باید همه ما در این عرصه پیشگام باشیم و در حد توان خود بکوشیم که نیازهای خانواده های مهاجر را برطرف کنیم. وی در ادامه افزود: در حال حاضر حدود 3000 خانواده در ایران و افغانستان تحت پوشش مؤسسه خیریه سید الشهدا قرار دارند که حدود 800 خانواده فقط در مشهد تحت پوشش این مؤسسه هستند که در بخش‌های مختلف خدمات دریافت می‌کنند. بسیر احمد حسین زاده عضو هیئت امنای مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام در این مراسم ضمن اشاره به مشکلات خانواده‌های نیازمند مهاجر در ایران گفت: هزینه‌های پزشکی و ویژه برای بیماران خاص همچون بیماران دیالیزی بسیار زیاد است و جامعه باید در قبال این مشکلات توجه نشان دهد و خیرین جامعه مهاجر باید تلاش کنند که در این شرایط در کنار هموطنان نیازمند خود حضوری فعال داشته باشند. رامین امید عضو هیئت امنای مؤسسه خیریه سید الشهدا در حاشیه این مراسم به رادیو دری گفت:
عرض سلام و ادب و احترام. در حسینی هراتی ها جلسه شورای پشتیبانی مؤسسه خیریه سید الشهدا برگزار شد که با حضور 700 نفر مهمان از تجار و کسبه محترم که دعوت به عمل آمده بود و دعوت خیریه لبیک گفتند تشکر میکنیم. هدف از این جلسه جمهوری کمک برای سوخت زمستانی برای 3000 خانواده تحت پوشش مؤسسه و همچنان برای جمهوری کمک برای ساخت مسکن برای خانواده های بی بضاعت و هموطنانی که از جمهوری اسلامی ایران به تازگی به افغانستان رفتند. به همین مناسبت مجلس با تلاوت قرآن شریف شروع شد و سپس جوایز برای 5 نفر از همکاران عزیزمان از مسئولین کمک رسانی حوزات داده شد. و برنامه بعدی از صحبت‌های جناب دکتر اجای روحانی برامند شدیم و در برنامه بعد کلیپی هم کارانمون از مشهد و همچنان از هرات و کابل به نمایش گذاشتند که نمایانگر فقر و سردی زمستان افغانستان بود. و در پایان به لطف خداوند بزرگ و همت خیرین عزیز کمک شایان شد. به جا دارد تشکر کنیم از همه بزرگوارانی که در همین اواخر دوغت زمین در اختیار مؤسسه خیریه سید الشهدا قرار دادن و همچنین تشکر از تمام خیرینی که همیشه یار و یاور محرومین جامعه بودند و مؤسسه را یاری کردند.
به گفته برگزار کنندگان، هدف از این برنامه ترویج فرهنگ نیکوکاری و کمک رسانی به خانواده هایی است که در شرایط دشوار اقتصادی و سرمایه پیش رو نیازمند حمایت هستند.
برگزاری 22مین کنگره بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان امام حسین علیه السلام در مشهد عنوان گفتگوی همکارم با آقای سید فضل الله قدسی از شاعران آینی افغانستانی است. لطفاً شنونده باشید.
جناب قدسی، اجلاس پیرغلامان امام حسین علیه السلام که هر سال برگزار میشه محتوایش چی است و این دوره چندمین دوره خواهد بود؟
سلام علیکم خدمت شما و همکاران عزیز ارجمندتان و همچنان شنوندگان برنامه وزین خوبی رادیو دری در سطح جهان، مخصوصا در افغانستان. 22مین کنگره بین‌المللی پیرغلامان و خادمین امام حسین علیه السلام در تاریخ 20 تا 22 آبان ماه 1404 برگزار خواهد شد در مشهد مقدس و این کنگره در حقیقت در راستای تجلیل از شخصیت هایی است که در ترویج معارف عاشورایی و نهضت عاشورا و در برقراری رابطه عاطفی بین نهضت عاشورا و بین ارادتمندان به امام حسین علیه السلام برگزار میشه و تجلیل صورت میگیره و در این کنگره که بین المللی هم هست، کشورهای مختلف جمعی از ارادتمندان و جمعی از ذاکرین و مادهین و ستایشگران اهل بیت پیامبر دعوت میشن، از کشورهای عربی، از کشورهای آفریقا، از اروپا، از کشورهای آسیای نانه و از کشورهای مختلف، از جمله از افغانستان هم جمعی دعوت میشن و یک نشست فوق العاده تاثیرگذار هست در راستای ترویج معارف نهضت عاشورا. از اون جمله از افغانستان هم جمعی دعوت میشن، بنده مثلا جزی مبنین هستیم در این کنگره. امیدوارم که انشالله توفیق داشته باشیم که در 22مین کنگره بین‌المللی پیرغلامان امام حسین امسال توفیق حضور را داشته باشیم.
معیار کسایی که به این کنگره دعوت میشن چی هست و از نظر برگزار کننده ها خود شما چه معیارهایی داشتین که چندین بار هست که دعوت شدین و در این کنگره امسال هم انشاءالله خواهید بود در 22مین کنگره پیرغلامان حضرت امام حسین علیه السلام؟
چون که از عنوان کنگره پیداست، پیرغلامان بیشتر از تجلیل میشه از کسانی که عمری را خب در این راه ستایش کرده، خاندان عصمت و طهارت را و بگونی نقش داشته که در بدنه اجتماع جامعه اسلامی جایگاهی داشته در برقراری رابطه عاطفی بین جامعه اسلامی و ارادتمندان به اهل بیت پیغمبر و حادثه عاشورا. کسانی که شاید 50 سال، 60 سال، 70 سال کارش همین بوده، به عنوان ماده و ستایشگری امام حسین علیه السلام در جامعه اسلامی و انسانی نقش ایفا کرده و رابطه عمیق داشته با این نهضت، با این فضا و تانسته عواطف و احساساتی که خدا به او لطف کرده، به اون عواطف و احساسات خود بین حادثه عاشورا و بین خب نسل هایی که در زمانشان زندگی کرده یک رابطه عاطفی برقرار بکنه و این سیره ائمه معصوم علیهم السلام را که تاکید بر اقامه عزای سرور سالار شهیدان هست یک نقش جامع و تاثیرگذار را ایفا بکنند. پس بنابراین معیار خب دعوت در این کنگره بزرگ خب همین نقش است، یعنی نقش ستایشگری مادهان، مداهان و شاعران که جنبه ستایشگری و جنبه آینی اشعارشان برجسته بوده و مخصوصاً اشعار عاشورایی بیشتر داشته. بندم با توجه به اینکه این توفیق را دارم که در میان شاعران هموطن ما تا حدودی کارهای ما در ارتباط با عاشورا برجسته تر بوده و از این لحاظ دعوت شدیم و در این کنگره گاهیم اجرای نقش کردم که به حمدالله نقشه مؤثر و مفید و قابل قبول بود.
گفتگوی همکارم عطایی بود با سید فضل الله قدسی از شاعران آینی افغانستان درباره اجلاس پیرغلامان که در مشهد انشاءالله برگزار خواهد شد. تشکر از همراهیتان. پایان این بخش خبری. شبتان بخیر. خدا نگهدار.
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
گفت آن یکی عاشق به پیش یار خود، میشمرد از خدمت و از کار خود. که از برای تو چنین کردم چنان، زهرها خوردم در این رزم و سنان. هیچ صبح مال رفت و نام رفت و کام رفت، بر من از دستت بسی فرجام رفت. هیچ صبح هم خفته یا خندان نیافت. عاشق هر صبح مثلا خواب نیست، بیداره. حالا ممکنه بگن که آقا پس عاشق نمیخوابه. چرا عاشق میخوابه؟ خوابش هم بیداریه، خوابش هم اینه بیداری. بیشتر مردم بیداریشون هم اینه خوابه. عاشق وقتی میخوابه خواب معشوقش رو میبینه، بنابراین بیداره. هیچ صبح هم خفته یا خندان نیا. خندان یعنی اشتغال به غفلت. منظور اون خنده اصلی نیست که مبدل هستیم بهش، اما این خنده ها که میکنیم قهقهه کبک خرامانه. به قهقهه میزنه، هیچی هم دستش نیست، سرپنجه شاهین هم بالا سرشه، از غفلت داره قهقهه میزنه. اگر واقعا از شادی در دلت چیست بوتا همچه شکر میخندی؟ اون کسی که مثل مولانا میخنده و تمام وجودش خنده شده، اون از این خنده نیست خنده غفلت باشه. خنده و گریه و عشاق شاید جای دیگه است. هیچ صبح هم خرم و خندان نیافت، هیچ شام هم با سر و سامان نیافت. آنچه او نوشیده بود از تلخ و درد، در حضور او یکایک میشمرد. نه برای منتی، بل مینمود بر درستی محبت صد شهود. داشت دلایل ذکر میکرد که برای من تو دوستان کار رو کردم. گفتش که الان هم در حکم تو ایستادم، گر در آتش رفت باید چون خلیل، ور چو یحیی میکنی خونم سبیل، ور چو یوسف چاه و زندانم کنی، ور ز فقرم یوسف مریم کنی، رخ نگردانم نگردم از تو، من ایستادم در مقابل تو. پس بگو ببینم که حالا من دیگه چیکار باید بکنم. گفت اصلش مردن است و نیستیست. اصلش این که تو نباشی. تو موقعی که هستی هر کاری که میکنی فایده داره. این نفس ما باید از میان بره. این نفس که رفت خلاص میشه آدم. باید یه دعایی بکنیم که باز خرما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید. حضور نفس هم آدم میتونه حس بکنه. هر جا لگد میخوره آدم باید بدونه که اینه لگد میزنه. گفتن نصرالدین الاغ چارده تو بازار بفروشه. دلالا جمع شدن که چنده چونه اینا، و بعد یکی اومد دومشو زد بیرون ببینه مثلا سلامتیه خر چطوره. یکی دندونشو چیز کرد، اون کسی که دومشو تکون داد یه آلودگی براش ایجاد کرد. اون یکی اومد دندونش رو بشموره، گاز گرفت. یکی اومد نعلشو نگاه بکنه ببینه پاش چجوری اینا، یه لگد هم به اون زد. و دلالا گفتن که آقا این خر اصلا قیمت چیز نیست، این هم لگد میزنه هم گاز میگیره هم چتاپت میکنه اینا، این خر کسی نمیخره. حالا که من خودم میدونستم که این خر کسی نمیخره، منتها میخواستم مسلمان ها بدونن که ما با چه خری دارم زندگی میکنم، با چه اولاقی دارم زندگی میکنم. حالا ما ببینیم با چه اولاقی دارم زندگی میکنم. مثلا آدم نشسته یه مرتبه میبینی عصبانی میشه، خونش به جوش میاد و اینا، میزنه تو گوش این تو گوش اون، ناسزا میگه، این هم اولاقه است لگد میزنه. حرص میخواد مثلا پس این دوستشه با هم صمیمی هستن، حال شما چطوره فلان، بعد ناگهان میگه ببخشید من یک چیزی بدهی داریم اینا، اگر شما بزنید. یه مرتبه قیافش عوض میشه، هرس میگیرتش و بعد شروع میکنه نقشه چیدن که چطور. بله الان که میدونیم وضع بازار خراب و هیچ وقت من نشینم در طول این 40 سالی که رفت آمد میکردیم که هیچ وقت وضع بازار خوب باشه. هر وقت ما رفتیم بازار شنیدیم که وضع بازار خراب و خلاصه دینار و درهم و دیناری نیست. این اون علاقه که لگد میزنه به آدم، هرس ایجاد میکنه، کینه ایجاد میکنه، هزار مشکل بر ما این ایجاد میکنه. این نباید باشه. این نفس باز هر ما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید.
راهی راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
در پیش حق مرده باید بود، پیش حکم حق. معنی مردن این مردن جسمانی نیست، یعنی تو نبایستی که در مقابل او هیچ چیزی رو بخوای. اگر گفتن به این کالا قیمتش چنده، راست بگو خداوند صدیقان رو دوست داره. تو نگاه کن ببین معشوق چی دوست داره، همون کارو بکن. هیچ نباش، تو مرده باش. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخمت از رب الفلق. معنی مردن ز توتی بود نیاز، دماته برمیگنی به همون اول. مردن یعنی چی؟ یعنی خواستن، یعنی من تو رو میخوام، خودم نمیخوام. من این موجوده که هم لگد میزنه هم فلان میکنه، اینو من نمیخوام، من تو رو میخوام. من میخوام فرشته بشم، بالاتر از فرشته بشم. میخوام که در حضور تو باشم، در کوی تو باشم. او میگه خب میخوای اسلام باشی، باید اوصافت شبیه من بکنی. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، عاشقان را میکند بیخورد و خواب. اول میگه خود خور خوابت کمتر بکن، قد میخوری اینا، من نمیخورم آخه. تو یه خورده خور خوابت کمتر بکن، همش اشتغال به خوردن داری. تمام هوش و حواست اینه که زور چی بخوری شب چی بخوری. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، عاشقان را میکند بیخورد و خواب. که بیا من باش یا همخوی من، تا ببینی در تجلی روی من. اگه میخوای بایستی که خلق خود شبیه خلق خوی من بشی. پس اگر بخوایم که درس جانبازی بگیریم، قرآن کتاب جانبازی، کتاب عشق، معشوق یزدان، داستان عشق قرآن، سرحلقه عشاق حق دان مصطفی را، سرحلقه عشاقمون، هر که به اون نزدیکتر عاشقتر. قرآن کتاب جانبازی، از اون بسم اللهش که شروع میشه. اسم منه ببر، بگو. حالا بعضی ایراد میکنن که چرا گفته که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، اول چرا اسم سلیمان رو بردن. گاهی بعضی از دوستان به خود من یک خورده‌ای گرفته بودن که تو چرا مثلا قبل از بسم الله گاهی اوقات مثلا میگه سلام به حافظ بکنی. برای اینکه اون بسم الله رو مثلا گذاشتیم که اولین حرفای بزنیم، بعد میخوام اونجا حرف بزنیم رجوع بسم الله. میخوام که اونجا مطلبی دارم میخوام بگم، بعدش بعد بگم انه من سلیمان. این میخوام بگم که من از سلیمان این نامه، ولی از سلیمان با چی شروع میشه؟ این که اسمش اول اومده که دلیل بر مقدم بودنش نیست. سایه آدم قبل از آدم میره تو خونه. شما اگه نور پشتتون باشه، آفتاب پشتتون باشه، سایه میگن بی ادب جلوی آدم میدور، ولی سایه که مقام پیدا نمیکنه. انه من سلیمان، این نامه از سلیمانه، تموم شد. و انه بسم الله الرحمن الرحیم، و این نامه به نام پروردگار رحمان و بخشنده است. اصل اونه. اگر تقدیم و تأخیر شد نباید خورده بگیرن بعضی. البته مال وسواس عشقیه که فکر میکنن نکنه یه وقت اسم معشوق بعد از اسم چیزای دیگه قرار بگیره. اینم خوبه، منتها بعد اینم بدونن که گاهی اوقات یه دلیلی اون متأخر میذاره. به هر حال پس ما یه نگاهی بکنیم به قرآن، با قرآن آشنا بشیم، درس جانبازی بگیریم، هممون جانباز بشیم. بگیم من عاشق جانبازم. بفرمایید شما که ما چیکار باید بکنیم؟ اما رو انجام بدیم.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلیست.
مال منی بزن نگاهت کنم، تو رو تو روی عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم با چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، یه چرا ازش سآلم نمیدونه. بی تو نمیشه سر این روزا نکشم، من بی تو دارونم تو چی حالت نمیشه بر، اینجوری نمیشه رفت دلیه ها نمیشه سر، داخلش خو نمیشه یه و عریشه زد، من نمیشه زد. اگه دلت بشم آرومه نرو، لکه تو خیابونه پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم تابونه نرو، قسم هم اگه جون هر دوتامونه نرو. اگه جای تو یه جای تو بور، ولی دیده شازمون همه جا بی بود. مال منی بزن نگاهت کنم، تو رو تو رو یه عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، یه چرا ازش سآلم نمیدونه. منو تو زنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بزار پاییز، ببین مانت این نسم نسته تره داریم، خدا دوست داره ما رو، ببین کجای کاریم.